ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در پنج شنبه آخرین ساعت‌های 18 شب از آبان ماه با شما هستیم از رادیو فردا، با شما که در ایران صدای ما را می شنوید یا بیرون از ایران در این ساعت رادیوی فارسی زبان فردا را انتخاب کردید. سلام بر شما. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید از این لحظه. بعد از فردا هنگ چندین گزارش و گفتگو و خبر خواهیم داشت درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. اول مجله شبانگاهی مثل همیشه خبرها رو بشنوید، بعد از اخبار توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. وحید پوراستا در استودیو هست. وحید سلام، بر تو خسته نباشی.
سلام آزاده، خیلی ممنون،
منتظر شنیدن خبر هستی.
سلام شنوندگان رادیو فردا. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در درگیری‌های روز پنجشنبه دست کم 16 سرباز و 10 تن از مخالفان مسلح سوریه در شهر رأس العین در نزدیکی مرز ترکیه کشته شدند. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با کانال تلویزیونی عرب زبان روسیه گفته است بعید می‌داند که غرب به این کشور حمله کند. همچنین شورای ملی سوریه، گروه اصلی مخالف بشار اسد و چهره‌ها و گروه‌های دیگر اپوزیسیون این کشور روز پنجشنبه در دوحه قطر برای گفتگو درباره تشکیل دولت فراگیر در تبعید تشکیل جلسه دادند. در مورد آخرین اوضاع سوریه بیشتر خواهید شنید در همین مجله خبری. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای با ابراز تأسف از خبرهای مربوط به درگذشت فردی به نام ستار بهشتی که گفته می‌شود وبلاگ نویس بوده، از مسئولان ایران خواست در این باره به طور رسمی تحقیق و نتایج آن را منتشر کنند. به گزارش برخی سایت ها ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد 35 ساله بوده که حدود 10 روز پیش توسط پلیس فتا بازداشت شده و سپس زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. برخی گزارش ها نیز از قول روابط عمومی بهشت زهرا حاکی از دفن او در رباط کریم تهران است. مقام های قضایی و انتظامی ایران تا به حال در این باره سکوت کردند، اما منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است که تاکنون گزارشی در این باره دریافت نکردند و در صورت دریافت آن و تشخیص ضرورت درباره آن تحقیق خواهند کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز مسائل خاورمیانه، برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه و روابط دو جانبه از موضوعهای مورد گفتگوی دو طرف بود. روز پنجشنبه همچنین بزرگترین موزه یهودیان در مسکو با حضور شیمون پرز که والدینش از یهودیان روسیه بودند گشایش یافت. معاون اول قوه قضاییه ایران میگوید جریان انحرافی به دنبال تبلیغ فکر مذاکره با آمریکاست. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه چهارشنبه شب در یک گردهمایی گفت جریان انحرافی از طریق ارتباط با اصلاح طلبان و فرافکنی نسبت به نارسایی های اقتصادی کشور میخواهد لزوم مذاکره با آمریکا را تبلیغ کند. جریان انحرافی عنوانی است که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی برای نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و به ویژه اسفندیار رحیم مشائی به کار میبرند. ابراهیم رئیسی افزود برخی از افراد جریان انحرافی ادبیات سازش را در پیش گرفتند که این ادبیات با ادبیات رهبری زاویه دارد. و خبر آخر این که سازمان دیدبان حقوق بشر اقدام بحرین را در سلب تابعیت 31 نفر از شیعیان این کشور محکوم کرد و خواستار لغو این حکم شد. دیدبان حقوق بشر میگوید در صورت اجرای این حکم 25 تن از این افراد بدون تابعیت خواهند شد. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد که تابعیت 31 تن از شیعیان این کشور را به خاطر اقدام علیه امنیت ملی سلب کرده است. 2 تن از این افراد از نمایندگان پیشین مجلس بحرین هستند. آزاده؟
وحید پوراستاد، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید، براتون توضیح میدم همکارانم چی تهیه کردن. همینطور فراموش نکنید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه مراحل تازه بحران هسته ایران با انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا. از انتخابات آمریکا تا انتخابات ایران، اعلام زمان برای ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و یک انتخابات دیگه این بار در چین، اعلام کادر رهبری تازه چین در جریان کنگره حزب کمونیست. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما تا 25 دقیقه دیگه. ابتدای برنامه امشب رادیو فردا بریم به سوریه با ایلیا جزایری همکارم در منطقه. بهت سلام میکنم ایلیا.
سلام به تو آزاده و همه شنونده از رادیو فردا.
با بشار اسد شروع کنیم و صحبت‌های رئیس جمهوری سوریه در یک مصاحبه که باز هم در قبال اعتراض‌ها یک موضع‌گیری خیلی جدی کرده. این بار بشار اسد خیال مخالفانش رو راحت کرده که هیچ جا نمیره و توی سوریه میمونه.
درست، با شبکه تلویزیونی روسیه الیا مصاحبه کرده. بخشی از این مصاحبه امروز رو سایت این شبکه قرار گرفته. بشار اسد گفته به نظرم هزینه حمله به خارجی در صورت وقوع بزرگتر از اون خواهد بود که همه جهان بتونه اون رو تحمل کنه. گفته اگه مشکلی دست به وجود بیاد تأثیری دومینووار بر تمام جهان خواهد داشت و از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام رو در بر میگیره بحران. البته گفته گمان نمی کنه که غرب به این سمت بره که در سوریه مداخله نظامی بکنه، ولی اگر این اتفاق بیفته هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که چه روی خواهد داد. بشار اسد اشاره کرده به پیشنهادهایی که بهش شده برای خروج امن از سوریه. گفته من عروسک نیستم، قلب من رو نساخته تا به قلب یا هر کشور دیگه برم. گفته من سوریه هستم، ساخته شده در سوریه زندگی میکنم و در سوریه میمیرم.
ایلیا، در حالی بشار اسد این صحبت‌ها رو مطرح کرده که شورای ملی سوریه که گروه اصلی مخالفان بشار اسد محسوب میشن و بعضی دیگه از گروه‌های اپوزیسیون این کشور همین امروز در قطر برای گفتگو درباره تشکیل یک دولت در تبعید جلسه تشکیل دادن، درسته؟
این نشست یک نشست بین‌المللی هست در حقیقت. هم شورای ملی توش حضور داره، هم بخش‌های دیگه از اپوزیسیون سوریه و هم بعضی از کشورهای وابسته به گروه موسوم به دوستان مردم سوریه، مثلا وزرای امور خارجه قطر، ترکیه، امارات متحده عربی و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حضور دارن. بحث اصلی متحد کردن اپوزیسیون هست الان و تشکیل یک کادر رهبری جدید. البته نشست ها پشت درهای بسته است، روز اولش هست و فردا هم ادامه داره.
آخرین سال من درگیری ها در دمشق هست، توی چه شرایطی هست؟ انفجارهایی انجام شده دوباره، درسته؟
آره، یه منطقه المیدان در قلب دمشق هست. چند ماه پیش دست مخالفا بود اما نیروهای دولتی مخالفا رو بیرون کردن. الان دوباره مخالفای مسلح به تمام ایستگاه بازرسی و پایگاه‌های امنیتی و ارتش که در این منطقه مستقر هست حمله کردن. حملات خمپاره‌ای بود. هدف از این حملات این هست که فشارها بر مخالفان در حومه دمشق کمتر بشه.
ایلیا جزایری، متشکرم از تو. باز هم همکار ما در منطقه ما رو در مورد آخرین اخبار سوریه بروز می‌کرد. بریم سراغ انتخابات در آمریکا که بعد از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی در چند ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده توجه محافل سیاسی رو جلب کرده. جمشید زند با جزئیات بیشتر.
پیروزی باراک اوباما بار دیگر برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با این مسئله را در صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اروپا قرار داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آینده بسیار نزدیک و حتی احتمال گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا را مطرح کرده‌اند. مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور هسته‌ای در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفته است آمریکا و متحدان اروپایی آن آماده می شوند بار دیگر این مسئله را از طریق دیپلماسی حل کنند، ولی پرسش مهم این است که با چه طرحی بر سر میز مذاکره با ایران می نشینند. ایران از مواضعش عقب نشینی نخواهد کرد مگر اینکه از شدت تحریم ها به شکلی کاسته شود. مارک هیبز از کارشناسان بنیاد کارنگی برای صلح جهانی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است دولت اوباما در 6 ماه گذشته در موضعی تدافعی بود و برای ایران هم که نمیخواست با کسی مذاکره کند که ممکن بود در ماه نوامبر بر سر کار نباشد، این مسئله مشکل ساز بود. اما اکنون به گفته آقای هیبز دلایلی برای خوشبین بودن به نتیجه مذاکرات وجود دارد، اما در صورتی که ایران وارد معامله نشود همه چیز به هم میخورد. سیاوش رنجبر دائمی، کارشناس امور خاورمیانه و ایران در دانشگاه منچستر بریتانیا، هم به خبرگزاری فرانسه گفته است علائمی در ایران دیده می شود که حاکی از تمایل جمهوری اسلامی به گفتگوست و دلیل آن هم تأثیرگذاری تحریم هاست که ایران را به نشان دادن انعطاف وادار کرده. به گفته آقای رنجبر دائمی، ایران گزینه دیگری جز نوعی معامله و مدارا با غرب ندارد. در مقابل گروه 5 به علاوه 1 هم باید در بسته پیشنهادی خود به رهبران جمهوری اسلامی که می‌خواهند آبرویشان را حفظ کنند امتیازهای بیشتری بدهد. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، هم در گفتگویی با رادیو فردا بر تأثیرگذاری تحریم‌ها در ادامه مذاکرات تأکید می‌کند.
ما مطمئن هستیم که تحریم‌ها کارساز بودند و اثرات آن را در اقتصاد ایران دیده‌ایم. تحریم‌ها در کاهش منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران هم مؤثر بودند و این امر مثبتی است. اما باید تأکید کنم که تحریم‌ها بخشی از رویکرد و روند دوگانه است و مهمترین مسئله آن است که مذاکرات ادامه دارد. ما می‌خواهیم ایران به میز مذاکره بازگردد و فکر می‌کنیم تحریم‌ها یکی از دلایلی است که گفتگوها توانسته ادامه یابد، چرا که ایرانی‌ها متوجه شدند که باید بر سر میز مذاکره با شرکای بین‌المللی خود بنشینند و گفتگو کنند.
برخی از تحلیلگران معتقدند باراک اوباما سیاست درستی را در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفته و اکنون می‌تواند برای حل این بحران اقدام کند. گریستیک، کارشناس مسائل ایران و یکی از مقامات سابق دولت آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است اوباما زمینه را خیلی با دقت آماده کرده و این امکان را دارد که در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نوعی معامله دست بزند. در چند هفته گذشته هم گزارش‌هایی درباره مذاکرات مستقیم بین نمایندگان آمریکا و ایران منتشر شده، ولی هر دو طرف این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند. در این حال دولت آمریکا گفته است که ایده گفتگوی مستقیم با ایران را بررسی می‌کند. از سوی دیگر بیشتر کارشناسان و دیپلمات‌ها بر ادامه مذاکرات در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 تأکید می‌کنند. یک دیپلمات غربی در تهران به خبرگزاری رویترز گفته است با انتخاب اوباما شانس از سرگیری گفتگوها بسیار بیشتر است و غرب باید این مسئله را حل کند. به گفته او فرصت زیادی باقی نمانده و اگر ایرانی‌ها به دنبال راهی برای عقب نشینی هستند، الان موقعیت مناسبی برای این کار است.
بعضی از تحلیلگران گفتند که تحریم‌های شدید غرب علیه جمهوری اسلامی رهبران حکومت را به فکر عقب نشینی انداخته و گروه 5 علاوه 1 باید با استفاده از این فرصت و دادن امتیازهای بیشتر مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را در چند ماه آینده حل کنه. جمشید زن در همین زمینه گزارش می‌داد. اما برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار هست 24 خرداد ماه سال 1392 یعنی بهار آینده برگزار بشه، نامزدهای انتخاباتی میتونن در فروردین ماه ثبت نام کنن. در حالی که 7 ماه به این انتخابات باقی مونده، اما هنوز کاندیداهای ریاست جمهوری فعالیت‌های خودشون رو شروع نکردن. علت این موضوع چی هست؟ بیشتر میشنویم از حسین قویمی.
یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران فروردین ماه 1392 آغاز خواهد شد. حسن علی نوری، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که برنامه اصلی زمانبندی و اجرایی وزارت کشور از زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود و فعلا اقدامات لازم برای پشتیبانی از برنامه اصلی در حال انجام است. انتخابات 11 ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد ماه سال آینده برگزار شود. مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور گفته است که در برنامه زمانبندی اصلی انتخابات نیز مراحل مختلفی همچون ثبت نام کاندیداها، بررسی صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان، آغاز تبلیغات و زمان انتخابات در نظر گرفته شده است که هر کدام به موقع انجام خواهد شد. در حالی که 7 ماه بیشتر به زمان انتخابات باقی نمانده، رقابت نامزدهای احتمالی این انتخابات هنوز آغاز نشده است. در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایران، بسیاری از نامزدها از یک سال قبل از رأی‌گیری فعالیت‌های رسمی خود را آغاز می‌کردند و به طرح برنامه‌ها و شعارهای خود می‌پرداختند. به نظر می رسد که اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع بسیجیان خراسان شمالی در روز 24 مهر ماه امسال مانعی برای ورود و تبلیغات زود هنگام نامزدهای انتخاباتی شده است. به گزارش پایگاه رسانه‌ای آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی گفت بعضی از حالا وارد عرصه انتخابات می‌شوند. نه، ما این را اصلا تایید نمی‌کنیم. به گفته وی هر چیزی در وقت خود و در جای خود. آقای خامنه‌ای روز 24 مهر ماه در جمع مردم شیروان از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا آرامش سیاسی کشور را حفظ کنند و به گفته وی نگذارند فضای سیاسی کشور جنجالی و متلاطم شود. رهبر جمهوری اسلامی نگران است که تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باعث از دست رفتن کنترل اوضاع سیاسی و بروز انتقادها نسبت به عملکرد دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی شود. اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری که رهبری جمهوری اسلامی و سایر مسئولان ایران از آن به عنوان فتنه یاد می کنند، پس از آن رخ داد که وزارت کشور ایران محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی کرد و این در حالی بود که میر حسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای اصلاح طلبان در بیانیه‌های اعلام کردند که در این انتخابات تقلب‌های گسترده و مهندسی آرا صورت گرفته است. در حالی که اصلاح طلبان هنوز هم برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 تلاش چندانی صورت ندادند، از اردوگاه اصولگرایان خبر می‌رسد که افرادی نظیر علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل و محسن رضایی از نامزدهای احتمالی این انتخابات خواهند بود.
درباره انتخابات در پیش رو در ایران چندیب، انتخابات ریاست جمهوری که قرار هست 24 خرداد ماه سال 92 در ایران برگزار بشه، حسین قویمی گزارش میداد. جزئیات بیشتر در مورد این گزارش رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. و این رو هم اضافه کنم، اگر اهل کار با آیفون یا آیپد هستید، در جریان باشید که اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای آیفون و آیپد وجود داره و کافیه به وبسایت ما سری بزنید تا بدونید که باید چی کار کنید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و باراک اوباما دوباره انتخاب شد به عنوان کسی که در کاخ سفید حضور خواهد داشت در 4 سال آینده. اما ما همچنان تلفن‌ها و پیام‌های شما رو دریافت می‌کنیم که نظرتون رو در مورد این انتخابات می‌گید و اینکه چه توقعی دارید از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به ایران.
انتخاب باراک اوباما خیلی مفید بود واسه ملت ایران، یه نوع همگرایی میباشد انتخاب باراک، ولی برای مسئولین و حتی مسئولین امر شاید به ضرر اونها تمام باشد، ولی واسه مردم خوب میباشد.
آقای خامنه ای، چی شده که تحریم ها وحشیانه شده؟ ما خیال میکردیم که تحریم ها اثری بر شما نداره.
مردم آمریکا با انتخاب مجدد آقای باراک اوباما ثابت کردن که مردم بسیار با فرهنگ و نودوس هستند. داوید از ایران.
تبریک عرض می‌کنم به ملت آمریکا و همچنین آقای اوباما. امیدوارم دولت ایران و رهبر ایران از این دیگه انتخابات آمریکا یاد بگیرن و امیدوارم مثلا آمریکا و ایران خوب باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. در مورد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شنیدید، همطور در مورد همین انتخابات در ایران در بهار سال آینده. اما سری بزنیم به چین. رسانه‌های بین‌المللی این روزها در کنار پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چشم به انتخاب رهبری تازه در چین هم دوختند. کادر رهبری تازه چین در جریان 18مین کنگره حزب کمونیست این کشور اعلام میشه. این کنگره هر 5 سال یک بار تشکیل میشه و اونطور که پیش بینی میشه، شی جینگ پینگ قرار هست به عنوان دبیر کل جدید حزب و همینطور رئیس جمهوری تازه در این کنگره معرفی بشه. برای تحلیل اونچه که این روزها در چین میگذره، همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی کرده با جرام ای کوهن، کارشناس مسائل چین و تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی در آمریکا. آقای کوهن ابتدا درباره شی جینگ پینگ توضیح میده.
We know very little about China's newest leader.
ما چیز زیادی درباره رهبر تازه چین نمیدونیم. راستش خیلی جالبه که کمتر از 48 ساعت بعد از یکی از شفافترین انتخابات‌های دنیا، توی چین شاهد یکی از بسته‌ترین و مرموزترین انتخابات‌های جهان هستیم. درباره شی جین پینگ اطلاعات چندانی در دست نیست. او در سالهای اخیر به کشورهای زیادی سفر کرده، به آمریکا هم اومده، اما مثل رهبران پیشین نظام چین یا مثلا رهبران دوران اتحاد شوروی کسی چیز زیادی دربارش نمیدونه.
ممکنه بسیاری با خودشون فکر کنند که در چین تک حزبی که رهبران تقریبا 10 سال یک بار از حزب کمونیست انتخاب میشن، چه اهمیتی داره که رهبری تازه قدرت رو در دست میگیره؟ چه پاسخی به چنین روی کردی دارید؟
اولا که چین یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیاست و مهمتر از اون این که یکی از قدرتهای نوپاست. و این مهمه که دنیا چطور خودش رو برای این قدرت آماده میکنه و چین چگونه رهبری داره. آیا رهبری هوشمند خواهد بود که از همکاری‌های بین‌المللی استقبال میکنه یا رهبری ملی‌گرا که صلح و ثبات رو در شرق آسیا و شاید دنیا تهدید میکنه؟ رهبری چین یکی از موضوعات بحرانی در روابط بین‌المللی.
اون چه در داخل چین میگذره هم به هر حال مهمه. برخی گزارش‌ها از وقوع بیش از 100 تظاهرات در روز در چین خبر میدند که البته بسیاری از اونها به مسائلی مثل محیط زیست هم مربوطه. برخی هم با موضوع آزادی‌های مدنی در ارتباطه. موضوع حقوق بشر حوزه تخصصی شما هم هست. فکر می‌کنید رهبری تازه در چین چگونه با موضوع نارضایتی‌های داخلی روبرو خواهد شد؟
In China, the leaders especially...
در چین رهبران این کشور به ویژه بر ضعف‌های خودشون واقفند. اونها مخصوصاً بسیار بیشتر از مردم کشور و دنیای بیرون درباره اعتراضات روزانه خبر دارند که بعضی از این اعتراضات هم بسیار خشونت‌باره. اعتراضاتی که نتیجه تنش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در سطح مناطق یا کل چین هست. مشکل چین اینه که نهادهای دولتی در این کشور برای هدایت این تنش‌ها به طرف یک راه سازنده مناسب نیستند. از همین روست که مردم عموماً به اعتراضات بدون مجوز و اکثراً خشونتبار رو میارن. اینها مشکلاتی جدی پیش روی رهبری در چین به حساب میاد و وقتی کسی اوضاع چین رو دنبال میکنه متوجه میشه که این قدرت عظیم که گفته میشه در حال خیزش هست با چنان مشکلاتی روبروه که شاید مانع از این خیزش بشه.
آیا شانسی برای باز شدن فضای داخلی چین وجود داره؟
همه چیز بستگی به رهبری تازه و سیاست‌هاش داره. شما با گروه بسیار هوشمند و زبده‌ای از مقام‌های ارشد در چین روبرو هستید. این افراد بسیار محافظه‌کارند، چرا که شما به همین راحتی به مقام‌های ارشد در چین دستیابی پیدا نمی‌کنید، مگر اینکه یک بوروکرات و سیاستمدار بسیار محتاط باشید. هم‌اکنون در چین یک رهبر قوی نداریم که سکان رو در دست بگیره و کشور رو هدایت کنه. رهبری در حال حاضر بر مبنای اجماع و یک نظام مرموزه. ما امیدواریم که رهبری جدید چین بازتر، لیبرالتر و اصلاح طلب باشه. اما مطمئن نیستم که اینطور بشه. در چین نیروهای بسیار قوی وجود دارند که محافظه‌کاری رو می‌طلبند و خواستار تغییر نیستند. هم‌اکنون در چین فاصله بین فقیر و غنی بسیار زیاده و ثروتمندان عموماً بسیار نزدیک به حزب کمونیست هستند و روشنه که اونها خواستار تغییر نخواهند بود. واضحه که این عامه مردم هستند که احتیاج به تغییر دارند.
برخی میگن که با روی کار آمدن رهبری تازه نباید منتظر یک شگفتی بود، اما گروه دیگری هستند که منتظر بروز یک شگفتی در چین هستند. شما به کدوم یکی از این دو گروه تعلق دارید؟
این رویدادها و حوادث هستند که شگفتی به بار میارند. نحوهی که حاکمیت چین محاکمه بوشیلای رو سازماندهی میکنه، کسی که احتمال میرفت در کادر رهبری تازه باشه، مشخص نیست که چه موضوعاتی رو برملا خواهد کرد. اینکه گزارش تازه نیویورک تایمز درباره ثروت خانواده نخست وزیر ون جیاباو چه تأثیری خواهد داشت و چگونه حاکمیت چین اینگونه اتهامات رو مدیریت میکنه، مشخص نیست. اینها شگفتی‌های تازه است و شگفتی‌های دیگری هم در راه خواهد بود. اما مسلمه که پیشبینی این شگفتی‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
درباره انتخابات چین شنیدید جرم کوهن، کارشناس مسائل چین، به سوالات هانا کاویانی از رادیو فردا جواب میداد. اما با آرش حسنی هم راه بیشیم به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خواهرش می گوید او تنها به دلیل درس دادن زندانی است. وقتی در سالهای دهه 60 نتوانست همچون دیگر بهائیان در دانشگاه پذیرفته شده و تحصیلاتش را ادامه دهد، با خواهرش نسرین به خارج از ایران رفت. پس از گرفتن مدارک دانشگاهی، آنطور که خواهرش میگوید، تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا به کشورش خدمت کند. نوشین خادم از جمله مدرسان دانشگاه آنلاین بهائیان در ایران BIHE است که برای فراهم آوردن امکان تحصیل برای جوانان بهائی محروم از تحصیل راه اندازی شد. بهائیان ایران مؤسسه علمی آزاد خود را در اواسط دهه 60 خورشیدی تأسیس کردند و هدف آن را تأمین نیازهای تحصیلی جوانان بهائی اعلام کردند. جوانانی که پس از انقلاب از ورود به دانشگاه‌های دولتی محروم شدند. مقام‌های ایرانی این مؤسسه را غیرقانونی می‌دانند و فعالیت‌های آن را ممنوع اعلام کردند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در یک روز به منزل بیش از 30 تن از مدیران و دست‌اندرکاران این مؤسسه علمی آزاد مراجعه کرده و دست کم 11 نفر آنها را دستگیر کردند. خانم خادم همزمان با مراجعه ماموران امنیتی به منازل مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان و تفتیش منازل آنها در نخستین روز خرداد 90 همراه با 6 مدرس دیگر این دانشگاه مجازی بازداشت و به بند 209 زندان ابین تهران منتقل شد. نوشین خادم نزدیک به 3 ماه نخست بازداشت را در بندهای امنیتی زندان ابین و تحت شرایط امنیتی گذراند. او 1 ماه و نیم پس از بازداشت توانست برای نخستین بار با خانواده‌اش تماس بگیرد. پرونده این مدرس دانشگاه مجازی بهائیان ایران در مهر ماه سال 90 به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد تا در برابر قاضی محمد مقیسه از خود دفاع کند. عضویت در جامعه بهائیان ایران و تبلیغ برای آیین بهایی از جمله اتهامات خانم خادم بود که با همین اتهامات به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. بازداشت و محکومیت نوشین خادم و دیگر مدرسان دانشگاه مجازی بهائیان ایران با واکنش مقام‌های بین‌المللی همراه شد. دزموند توتو، اسقف اعظم و از رهبران جنبش آپارتاید آفریقای جنوبی و خوزه راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور شرقی از برندگان جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده‌ای از دولت ایران درخواست کردند که مدرسان مؤسسه علمی آزاد بهائیان را بدون قید و شرط آزاد و از آنها رفع اتهام کنند. یکی از همراهان نوشین خادم در دانشگاه مجازی بهائیان ایران میگوید بنیانگذاران این دانشگاه نه ناامید شدند و نه سر به بیابان گذاشتند و نه زانوی غم بغل گرفتند. آنها تنها ثابت کردند خواستن توانستن است.
ملاقات. ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و برای آرش حسنی بفرستید. همراه رادیو فردا باشید و حدود نیم ساعت دیگه باز هم خبرها رو از همینجا دنبال کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.